بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. منظومه معارف دینی مجموعه ای از ستاره های تابناک هستند که در یک شبکه بسیار منظم همه با هم مرتبط، همه همدیگر رو تایید میکنن و هر کدوم از این فضائل و خوبی ها که در این منظومه نورانی هستن ما رو به بقیه فضائل هم راه میدن. به سراغ هر فضیلتی میری، اون فضیلت یا بدون یا ختمن به عنوان مقدمه یا مؤخره نتیجه شما رو مرتبط میکنه با دیگر فضائل. از هر زاویه ای شما دین رو نگاه کنید، از زاویه هر فضیلت و خوبی که سفارش شده تو دین وارد بشید، به همه فضائل دیگه هم دسترسی پیدا میکنید. کم کم حس میکنید این منظومه چگونه با هم مرتبط هستن و هر چیزی جای خودش در موقعیت خودش قرار گرفته و چه نظم زیبایی داره. این کهکشان‌ها رو که آدم نگاه می‌کنه چگونه است، این آسمان پرستاره، این چرخش اینها تصادم نمی‌کنن. حالا این نظم ظاهری که ما داریم می‌بینیم، همین نظم در منظومه معارف دینی وجود داره. برخی از این ستاره‌ها در این آسمان پرفروغ‌ترن. در این حال وقتی آدم از بالا نگاه بکنه شبکه‌ای بودن اونها رو درک میکنه. من امشب میخوام در محضر شما در این مجلس نورانی و شریف به یک فضیلتی اشاره بکنم که این فضیلت رو وقتی بهش دسترسی پیدا بکنین مثل یک چهارراه، مثل یک شاهراهی شما رو به بسیاری از خوبی‌های دیگه مرتبط خواهد کرد. فضیلتی که گاهی از اوقات اسمش برده نمیشه، گاهی از اوقات در برنامه ریزی های فردی و اجتماعی مورد غفلت قرار میگیره، ولی یک فضیلت بسیار کلیدی است. ربط به عاشورا، درسهای عاشورا و حماسه ابوعبدالله الحسین علیه السلام هم داره. به ویژه ربط به حماسه بودن واقعه عاشورا داره. از این زاویه وقتی نگاه بکنیم به فضائل دیگه، هم فضائل دیگه بهتر به دست میان، هم فضائل دیگه محک میخورن، سلامت خودشون رو نشون میدن، یعنی به عنوان یه شاخص برای صحت فضائل دیگه عمل میکنه و به عنوان یک تسهیل کننده برای به دست آوردن فضائل دیگه عمل میکنه و بعد برای جامعه هم که برکات بسیار فراوانی داره. خب در این منظومه کدوم مفهوم گرانبها رو میخواییم بهش اشاره کنیم و بپردازیم؟ قدرت و قوت روحی یک مؤمن یک فضیلتی است که طوری این فضیلت در مؤمن قرار داره که در غیر مؤمنان پیدا نمیشه. قوت روحی مؤمن اینقدر بالاست به عنوان یک اثر روانی دینداری، ایمان، مبارزه با هوای نفس، به عنوان یک اثر وضعی قرار گرفتن در چارچوب دستورات دینی در مجموعه جامعه اسلامی. این قدرت چیز عجیبیه. دشمنان ما هیچ وقت از این قدرت حرف نمیزنن، اتفاقا در تبلیغاتشون به روی ما هم نمیارن. ما هم خیلی از اوقات عادتمون اینه موضوعات مورد بحث بین خودمون رو از تو حرفای اونا در میاریم که جوابشون رو بدیم، بعد مورد غفلت قرار میگیره. چنین نعمت و فضیلت برجسته ای. ما وقتی به ایمان نگاه میکنیم میبینیم ایمان قدرت آفرینه. وقتی به تقوا نگاه میکنیم، در روایات داره که هر کی میخواد با پرقدرت ترین انسان باشه، از قوت روحی بالایی برخوردار باشه، تقوا داشته باشه. ما وقتی که به معاصی نگاه میکنیم میبینیم معاصی نقطه مقابل قدرت و قوت روحی هستن. ما وقتی به دستورات دینی نگاه میکنیم میبینیم بعضی از دستورات دینی این قوت رو به ما میدن، بعضی از دستورات دینی هم این قوت رو از ما میخوان. میگن تو برای اینکه این کار رو انجام بدی باید یک دل و جگر قرص و محکمی داشته باشی، یک روحیه شجاعی داشته باشی. این فضیلت فضیلتی است که حالا من به عنوان قوت مؤمن دارم ازش یاد میکنم، به تعابیر مختلفی هم میشه ازش یاد کرد. قوت قلب مؤمن که پیامبر گرامی اسلام فرمود مؤمن قوتش در قلبشه، حتی به ظاهر ضعیفش هم نگاه نکن، این دارای قدرت بسیار زیادی است. قبل از اینکه بیشتر از این رابطه بین ایمان و معنویت و قدرت رو بگم، برخی از فواید قدرت رو خدمت سروران خودم عرض کنم، به ویژه جوانها که شما میبینید توی سنین پایین تر، تو دوران نوجوانی و حتی جوانی، جوانهایی که از چیزایی که خیلی علاقه دارن به مظاهر قدرته و به ابزار قدرت آفرین، کلکسیون عکس‌های ماشین‌های قدرتمند، اسلحه‌هایی که خب به ظاهر قدرتی پشتشون نهفته است، هیکل‌های قوی مثلا، یا کسانی که قدرتمندانه برخی از ورزش‌ها رو انجام میدن، جوان‌ها علاقه دارن به مظاهر قدرت. این همون کشش فطری است که انسان دوست داره از ضعف فاصله بگیره. انسان روحاً چنین تقاضایی رو در وجود خودش داره. اگر کسی این قوت و قدرت روحی رو نداشته باشه، همیشه ضعیف و ترسو خواهد بود. آدم از ترس بدش میاد. و اتفاقاً پروردگار عالم برای اینکه ما قوی بشیم، اولین امتحانش رو امتحان ترس قرار داده. فرموده است که من شما رو میترسونم. ولنبلونکم بشیء من الخوف. ابتلاعات الهی اولش خوفه، میترسونه آدمو، نه اینکه بترسونه آدم ترسو بار بیاد. میترسونه ببینه کی تو دیگه نمیترسی، بعد نگران آینده میشی، الکی میفرماد چرا توکل نمیکنی، چرا میترسی، نگران دشمن میشی، میفرماد مقدرات دست منه، دست کسی نیست، مگه به من اطمینان نداریم. مشکلات بزرگ سر راه خودت میبینی، میفرماد از من کمک بگیر، من قوی هستم. مکرر خداوند متعال از قوت خودش سخن میگه در قرآن کریم. قوت یک فضیلتی است که به انسان آرامش میده. وقتی انسان آرامش پیدا کرد، آغاز خیلی از خوبی هاست. بعضی از انواع آرامش هستن در اثر جهالت، نادانی، بروار زندگی کردن انسان آرامش بخواد پیدا بکنه، اون آرامش زشته، قبیحه برای انسان. آرامشی که ناشی از قدرته، قدرت روحی، این یکی از برکات قدرت هست. فرد اگر قدرت داشته باشه، از قدرتش در روایات هست احساس سرور میکنه، احساس نشاط میکنه. در روایات هست اثر قدرت یکیش اینه، کسی اگر قدرتمند باشه شهواتش کم میشه. اذا کثرت القدره قلت الشهوه. قدرت زیاد بشه، آدم دیگه مرده شهوت نیست. روح قدرتمند یه لذتی از قدرتش میبره، شهوات در نزدش کم میشن. قدرت یک رابطه ای دوباره مثبت با حکمت داره. در یک روایت دیگری هست که مفصل نمیتونیم بهش بپردازیم، بعد دوباره میبینید حکمت هم یه رابطه منفی با شهوت داره. دوباره اونجا میفرماید حکمت هر موقع زیاد شد شهوات کم میشن. عقل با قدرت ارتباط داره، میفرماید اصل العقل القدره، اصل و اساس عقل و عقلانیت این قدرت روحی است که باید انسان داشته باشه. و روایات فراوانی که در تحسین قدرت اومده برای جامعه چه آثاری داره؟ یکیش این استش که دشمن از شما میترسه، ترهبون بهی عدو الله و عدو کم. این کلمات بعد از اون کلمه شریف هست که حتما همه باهاش آشنا هستید که میفرماید هر چقدر قدرت میخواید جمع بکنید علیه دشمن، بردارید قوت خودتون رو جمع بکنید، اسلحه خودتون رو جمع بکنید، اسلحه رو هم کنار قوت قرار میده تا چی بشه؟ تا انسان به اینجا برسه که در امنیت زندگی کنه. جامعه این که قدرتمند باشه و فرهنگ قدرت در اون جامعه بالا باشه، جوانانش از نظر روحی، کلیت جامعه قدرتمند زندگی بکنن، دیگه زحمت نمی کشن در دفع دشمن. کافیه دشمن رو بترسونی، چون دشمن مسلمان‌ها خائنه، ترسو هست، خائن ترسوست. خب اینها نشون میده که ما چقدر به قدرت نیازمندیم. ولی من اجازه بدید منشأ قدرت رو که ما چجوری میتونیم این قدرت رو به دست بیاریم عرض بکنم تا بعد چند تا نتیجه گیری بکنیم. قدرت رو ما چجوری میتونیم به دست بیاریم که هم آرامش فردی هم امنیت اجتماعی در مقابل دشمنانمون رو ازش برخوردار باشیم؟ ما حرف خصوصی خودمون رو میزنیم، میگیم که بالاخره هر کسی مصرف کننده دینه به این نکات توجه بکنه. بعد که توجه کردن دیگه اون مسئولین جامعه هستن که باید نقش خودشون رو برای تقویت روحی جوانها در اون ساختارهای فرهنگی، در ساختارهای اجتماعی ایفا بکنن و این بستر بسیار آماده برای قدرتمند شدن یک جامعه ازش حد اکثر استفاده بشه. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید من تق الله عاش قوی، یا کسی تقوا داشته باشه قوی زندگی خواهد کرد. و صار فی بلاد عدوهی آمنا، وسط دشمنم زندگی کنه امنیت خواهد داشت. حالا شما بررسی بفرمایید چه ربطی هست بین قوت و قدرت و تقوا. یه وقت مواظب باشیم تو این درس‌های اخلاق ما رو آدم اخلاقی ضعیف بار نیارن. خب اون هدف کلی بحث ما که تبلیغ قدرت و قوت روحی است به جای خودش محفوظ، اما یک سری اهدافی هم که ضرورت خاص ایجاب میکنه که ما به این موضوع بپردازیم. یکیش همین نکته است. بعضی وقتا از ما میخوان آدم خوبی باشیم، دقت که آدم میکنه به نصایحشون، ببینی اینا منظورشون از خوب بودن که به ما توصیه میکنن اینه که آسته برو، آسته بیا، به بالا سرت کار نداشته باش، به این ور اون ورت کار نداشته باش، تو سرت هم زدن صدات در نیاد، صبور باش، متواضع باش، مهربون باش، افتاده باش، دفعی بگو برده باش، یک برده با ادب باش. دوستان من، دوستان جوان، شما حساس باشید. تو جهانی دارید زندگی میکنید که تواقیت بر این جهان مسلطن. هر کجای جهان یک نصیحت اخلاقی دیدید با سوءظن بهش نگاه بکنید. هر کجای عالم یه اندیشمندی، یه آدم هنرمندی، یه فیلمی دیدید توصیه اخلاقی داشت، قش نکنید به سمتش، بگو صبر کن ببینم این توصیه اخلاقی تو برای چیه؟ من ساکت باشم کسی یه کله منو ببره؟ من نمیخوام انقدر بچه خوبی باشم. من خوب باشم دیگران گرگی کردن، من صدام در نیاد، این سکوت من، این آرامش و افتادگی من، این کار نداشتن من به ظالمان و به سلطه‌گران عالم به اونا میدون بده؟ شما اگر پیام مثبت اخلاقی دارید، مثلا به پیامایی که اونور دنیا میاد بگید، شما اگه پیام مثبت اخلاقی دارید، چرا حکومت خودتون رو اخلاقی نکردید؟ چرا دولت مردان خودتون رو اخلاقی نکردید که جنایتکارترین جنایتکاران عالمن؟ شما اگه فقط برای مردم دارید اخلاق توصیه میکنید، که یه سبک از اخلاق مدرن، از اخلاق رواج یافته در میان مردم تو جهان همین اخلاقه که بقیه آدم ها رو برده بار بیارن برای قدرت ها. ما این اخلاق رو نمیخوایم. اخلاقی باید داشته باشی که تو رو قدرتمند بکنه. اینجا میفرماد تقوا داشته باشی قوی میشی. قوی شدی دشمنات ازت میترسن. یه کسی نمیتونه سر تو رو ببره. فقط سبک دستورات دینیه که انسان رو قوی بار میاره، اخلاقی بار میاره، منتها اون اخلاقی که آفت نداره. یادمون باشه وقتی که عبیدالله ابن زیاد اومد کوفه، یارانی که با مسلم ابن عقیل پیمان بسته بودن به شمر و چند نفر دیگه گفت برو برید اونا رو چکار کنید؟ بترسونید و به اخلاق دعوت کنید. اصلا کلمه اخلاق اون استفاده نکرد، ولی آدم متن صحبت‌های اونا رو وقتی میخونه با یاران مسلم ابن عقیل که همه بریدن نشستن، حرفاش اینجوری بود. یه حرفایی میزد که آها این داره بالاخره آرامش جامعه رو به هم میزنه، این داره جنگ را میندازه، زندگیتون رو بکنید، چرا درد سر؟ اینقدر این حرفا رو زدن به اضافه ترس که آقا لشکر یزید بالاخره در راه و اینها یه توجیه اخلاقی بالاخره برای خودشون درست کردن. منتها اون اخلاقی که در پی نجات عالم از بد اخلاقی نبود، اون اخلاقی که ترسشون رو توجیه میکرد. قوت روحی به آدم میده، این خیلی معناش فرق میکنه با اخلاقهای دیگه. هر جا کلاس اخلاقی بود، پیام اخلاقی بود، حالا تو مملکت ما کلاس‌های اخلاقی معمولا خوبن چون از دین استفاده میشن، هر جا پیام اخلاقی بود یا حتی پیام معنوی بگو آخرش چند، آخرش رو بگو اول، بعد من از اول گوش میدم. آخرش از توش حماسه حسینی کربلا در میاد یا نه؟ آخرش اون قوت روحی که مقابل استکبار آدم بیسته در میاد یا نه؟ باور نکنید اگر گوشه و کنار عالم، بنده گاهی اینو میگم مورد انتقاد بعضی از دوستانم قرار میگیرم ولی نمیدونم نگم، مثلا این ور اون ور عالم میبینید صندوق خیریه درست کردن، مثلا توی آمریکا، اروپا خیریه هایی هست، این پولدارا به مردم کمک میکنن، اینا واقعا اگر قصد خیر دارن برن دولت هاشونو درست بکنن که ملت ها رو فقیر میکنن، اومدن این وسط این پایین صدقه میدن به مردم برای چی؟ وجدان خودشونو خفه کنن؟ یا میخوان مردم رو آروم کنن، دل خوش کنک بهشون بدن دیگه صداشون در نیاد؟ این ادا اطفار چیه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام اهل صدقه دادن بود که محکم جلوی ظلم وای میستاد. مؤسسه و بنیاد خیریه که نمیشه سیاسی نباشه که. تو چجور مؤسسه خیریه هستی تو آمریکا، تو اروپا، تو کشورهای غربی داری به فقرا کمک میکنی، بعد دولتت فقیر داره کرور کرور تو عالم درست میکنه، غارت میکنه کشورهای دیگر رو، به خاطرش آدم میکشه و تو مؤسسه یتیم خونه درست کردیم؟ حداقل یه اعتراضی هم بکن بفهمیم که آها تو واقعا دلسوزی. او چرا انقدر فقیر درست میکنید تو عالم؟ نمیشه که مؤسسه خیریه سیاسی نباشی. کی این فقیرها رو درست کرده؟ گول حرفای اخلاقی رو تو این جهان نمیشه خورد. اخلاق باید تو رو قوی بار بیاره. جانم به ابا عبدالله الحسین که اخلاق داشت، حماسه هم داشت. اخلاق و حماسه ما با همه. من میدونم این حرفو بزنم به مثابه یک روزه سوزناکه، اما ما همین دیگه روزه هامون همش روش فکر میکنیم. گفته میشود که وقتی امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام بدن مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به خاک سپرد، مگر به کربلا کفن به غیر بور یا نبود شنیدیم، تا بدن مطهر رو گذاشتن کتف حضرت معلوم شد. بنی اسد دیدن دو تا زخم کهنه رو کتف ابا عبدالله الحسین هست، ظاهرا پرسیدن که آقا اینا مال زخم کدوم جنگه؟ بقیه زخم‌ها همه تازه است. آقا فرموده باشن اینا زخم جنگ نیست. بابام نان و خرما رو دوششون میگذاشتن برای یتیمای مدینه میبردن. حسین مؤسسه خیریه بزنه ما قبول داریم. به جاشم وای نیست، شمشیرم میکشه، دفاعم میکنه، حملم به کفر میکنه، به ظلم حمله میکنه، جانشم در این راه میده. اما دین اخلاق ایمان عافیت طلبانه سرشار از ترس، دوستان من بعضی ها مباحث اخلاقی ترس رو تئوریزه میکنن، بعضی ها البته با مباحث علوم انسانی ترس رو تئوریزه میکنن که اون یه نقطه دیگری از بحث ماست که بهش خواهیم رسید. من اطاع الله عز و قویه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید کسی خدا رو اطاعت بکنه به عزت میرسه، پای عزت وایسه جونش هم ممکنه بده در راه خدا، چه بهتر. میخواد تصادف کنه، بیماری پیدا کنه، سکته کنه، حالا جونش رو در راه خدا داده، اسمش در تاریخ ثبت میشه. دشمن که نمیتونه جان ما رو بگیره زودتر از موعدش، اون عددی نیست برای این حرفا. خدا جان ما رو بخواد بگیره به وسیله دشمن بگیره، چه بهتر، عزتمون هم حفظ شده. از امام صادق علیه السلام پرسیدن ما بال المؤمن احد شیئن، چرا مؤمن اینقدر سفته، یه تیکش هم نمیشه کند، اینقدر با صلابته؟ فرمود لأن عز القرآن فی قلبه، عزت قرآنی تو قلبشه، و محض الایمان فی صدره، ایمان محض، ایمان ایمان محض سینش، اینجوری بگم فارسی تر راحت تر باشه، و هو عبد مطیع لله و لرسوله، و این عبد مطیع خدا و رسولشه. فداتون بشم، میدونید من با این عبارت دارم چی عرض میکنم خدمت شما؟ میخوام چهره دینو وقتی میبینیش، قرآنو وقتی میبینی احساس حماسه بکنی. اینا حماسه سازن. شاهنامه فردوسی رو چی رو شما باش برخورد میکنی؟ شاهنامه فردوسی اتفاقای ساده هم توش میخواد رقم بخوره، میخواد تعریف بکنه، سلحشورانه تعریف میکنه، انگار باید یک تبلی هم کنارش بکوبن، تبالها ها بکوبن. سیاوش آمد میخواهد توبه کند، میخواد بگه سیاوش اومد مثلا یه تلی از هیزم رو درست کردن که بره داخلش صداقتش رو نشون بده به اون پادشاه که بگه من خیانت نکردم، آتش بگذار میرم اگر تو آتش اگر خیانت کردم آتش منو بسوزونه. میگه آتش آوردن، اینم به صورت حماسی میگه، وارد آتش شد، اینم به صورت حماسی میگه. دین ما حماسیه، حماسی یه اتفاق تصادفی تو دین ما نیست. از امام صادق علیه السلام میپرسن که چرا مؤمن اینقدر محکمه؟ میفرماد چون قرآن این کارو باش کرده. یه وقت قرآن و ایمان و معنویت هم ما رو اینقدر لطیف بار نیاره که سرمون رو راحت ببرن. مؤمن علامتش اینه که باید همه ازش بترسن. در روایت داره میفرماد شما از خدا بترس. آقا جون در دین ما ترس از خدا هست یا نه؟ بفرمایید. بله. خب حالا من اینو دوباره تکرار میکنم، در دین ما ترس از خدا هست یا نه؟ خدا خیرت بده. نتیجه ترس از خدا چی میشه؟ میفرماید تو از خدا بترسی، همه عالم رو خدا از تو میترسونه. نه آقا ما میخواییم یه کاری کنیم کسی هم از همون نترسه. خائنها و کافرها و ملحدها و دشمنهای خدا ازت میترسن، کاریش نمیتونی بکنی، دست خودت نیست. نه نمیشه ما همه با همه رفیق باشیم و بالاخره اینجوری باشه. با کیا رفیق باشی؟ اصلا شدنی نیست این کار، او از تو میترسه، باید هم انقدر بترسه تا بمیره. اینا هم عناصر صلابت بخش و قدرت بخش و قوت بخش به مؤمنن. چیکار بکنیم که قوت پیدا بکنیم؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام انشالله تعلیمات دینی ما تو مدرسه، تعلیمات دینی ما توی دانشگاه، تعلیمات دینی ما توی تبلیغات عمومی اینجوری بشه، که هر موقع یه کاراکتر یه شخصیت دینی خواستن نشون بدن یه آدم گردن کج ضعیف که هولش بدی بیفته زمین نشون ندن. آقا این که دین اینجوری نمیگه که آدم باید قوی باشه، محکم باشه، این که اخلاق اسلامی نیست. برداشت شما از اثر ایمان و کتاب و خدا و اطاعت از خدا و تقوا چیه؟ پیام امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ جمل، شیخ مفید نقل میفرماید، ایستاده بود میخواد اینها رو تشجیع کنه و قوت روحی رو درشون زیاد بکنه. تعبیر حضرت رو ببینید، فَإِنَّ الْكِتَابَ مَعَكُمْ وَالسُّنَّةَ مَعَكُمْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَهُوَ الْقَوِيُّ. هر کسی کتاب و سنت الهی با او باشه او انسان قوی خواهد شد. پس شما قوی باشید، به جبهه جنگ یورش ببرید. این هم دوباره رفتش بمونه برای تفکر شما و تعلیمات بعدیمون که جوری کتاب و سنت آدم رو قوی میکنن. کن موقنن تکن قوی، یا یقین داشته باش، با یقین به قوت برسی. یه کار دیگه هم انجام بدی به قوت میرسی. همه دوستان من جوانها به ویژه میتونن این رو تجربه کنن. میفرماید لا قوی اقوا ممن قوی علی نفسه فملکها. هیچ قویی مثل اون قوتمندی قدرتمندی نیست که بر نفس خودش غالب بشه. تو مدرسه ها همه مدرسه ها یاد میدن، من مطمئنم 30 سال این مملکت 30 و خورده سال اسلامی بودنش گذشته، حتما اینجوریه. از 7 تا 14 سالگی تمرین میکنن، از 14 سالگی به بعد تو همه مدارس با مبارزه با هوای نفس جوانا رو قوی بار میارن. میگن بچه ها شما به سن بلوغ رسیدید، تجربه غرائز رو شما میتونید پیدا بکنید، لذت‌های نفسانی رو شما میتونید پیدا بکنید. اینا رو براتون ندادن که زودی هم ازدواج بکنید، تشکیل زندگی بدید. اینا رو گذاشتن کیسه بوکس شما. بزنید، محکم دلش وایستید، لذت‌ها رو چشم پوشی کنی، مالک نفست بشی تا قوی بشی، و الا ذلیل میشی، زبون میشی، ترسو میشی. بذارید یک سوال از دوستان خودم بکنم. شما فکر میکنید تو غرب که دست صهیونیست‌ها داره اداره میشه چرا اینقدر فساد ترویج پیدا کرده؟ چرا؟ برای اینکه مردمش قوی نباشن، برای اینکه مردمشون ترسو باشن، 3-4 میلیون نفر بر 3-4 میلیارد نفر حکومت بکنن. یه سوال دیگه بکنم، رئیس صهیونیست‌ها چرا قصه اینو میخوره تو اون مصاحبه منحوسش که چرا جوان ایرانی راحت نمیتونه هر موسیقی رو گوش بده، هر شلواری رو بپوشه؟ اون چرا این حرف رو زد؟ اون که دنبال ضعیف بودن ماست، اون که از قوی بودن ما میترسه، چرا دنبال موسیقی گوش کردن ماست؟ نکنه رئیس رژیم صهیونیستی شنیده حرف امامو که امام فرمود موسیقی روح انسان رو ضعیف میکنه؟ تو دنبال تفریح منی واقعا؟ آقای رئیس رژیم صهیونیستی، آقای همه جنایتکارای عالم، تو قصه چیو میخوری؟ چرا دوست داری من موسیقی گوش کنم؟ چرا دوست داری جوانای جامعه ما هرزگی کنن؟ ها بلدی به درس دادن گفتن بهه اینا دنبال موسیقی و هرزگی باشن ضعیف میشن، ضعیف که شدن میان زیر مجموعه سلطه تو؟ پس هرزگی با سیاست و امنیت و قدرت و سلطه و این حرف هم ربط داره؟ عزیز من اگه ربط نداشت قدرت ها اینقدر هرزگی توضیح نمی گردن تو عالم. فکر کردید دلشون سوخته برای اینکه مردم دنیا تفریح کنن؟ چرا حضرت امام فرمودن که موسیقی روح آدم رو ضعیف میکنه؟ چرا جنایتکارترین جنایتکار عالم که دوست داره همه ضعیف باشن قصه میخوره چرا جوانا زیاد موسیقی گوش نمیدن؟ اون دردش اینه، میخواد قوت روحی رو بگیره. جوانا حتما در مدرسه ای که مال مملکت اسلامیه قوی میشن. قوی میشن یعنی چی؟ فلسفه مبارزه با هوای نفس رو بهش میگن دیگه. جوان مملکت اسلامی دیپلم رو که گرفت، یکی از اهداف رفتاری که بعد از 12 سال دیگه حتما بهش رسیده اینه. دیگه روش نمیشه بگه دلم میخواد زشته. 12 سال تو مدرسه ما گفتن که هر دلم میخوادی ارزش نداره و میتونید مقابل دلم بخواد وایسی یا نه. حالا ما قال صادق علیه السلامشو میگیم کسی گوش کرد یا گوش نکردش رو کاری نداریم. بعدا روانشناسا انشالله میان میگن که خلاقیت، رشد علمی، موفقیت، توان مدیریت، خیلی چیزا مال استعداد و هوش و حافظه نیست، مال اینه که چه آدمهایی میتونن مقابل هوای نفسشون وایستن. لذت میبری؟ نگاه نکن، همینه، قوی بشو و الا ذلیل میشی، میان سرتو میبرن. اونا برای همین میخوان شما ضعیف بشید. بذارید بقیه این روایت رو هم از امیر المومنین علی علیه السلام بخونم. لا عاجز اعجز من من احمل نفسه فاهلكها. هیچ عاجزی عاجزتر از اون کسی نیست که نفسش رو رها کرده نفسش هلاکش میکنه. یه مدیر مملکتی، یه مدیر فرهنگی مردم رو به یلدی تلدی کردن وادار بکنه، این خواه ناخواه یه عنصر صهیونیستیه. بحث سلیقه فرهنگی نیست، مگه این چیزا به سلیقه است عزیز من؟ یه کسی بیاد میکروبی رو تو آب وارد بکنه همه مردم یه شهر مریض بشن، این دشمن نیست؟ اصلا خودش دشمنه، لازم نیست عامل دشمن باشه. یه کسی بیاد هرزگی رو تقویت کنه، میدون بده، باد بده، این چیکار داره میکنه؟ این داره مملکت رو ضعیف میکنه. اینجوری نگاه کنیم، فداتون بشم. اینا بحث سیاسی نیستش که، اینا بحثهای اولیه انسانیه. انگار دوتا نظر فرهنگی وجود داره. چه نظری؟ جای نظر دیگه ای وجود نداره کنار سخن امیرالمؤمنین، کنار حرفهای ثابت شده با علوم تجربی. اونی که داره هرزگی رو میدون میده، اون تابع یک اندیشه یا تفکر یا طرز تلقی یا سلیقه نیست. اون که هرزگی رو بیاد رواج بده، از قلیون شروع بکنه تا انواع و اقسام خزعبلات و مزخرفات و هرزگی ها، اون دنبال تضعیف مردمه، تضعیف جامعه است. ما قوتمون رو میخوایم، دین میخوایم. یعنی چی میخوایم؟ قوت میخوایم. قوت هم یه زبانیه بین المللی. همه فیلم های عالم میخوان یک کاراکتری رو محبوب نشون بدن، یک قلدری رو حداقل در ظاهر میاد هزار نفر رو میکشه مثلا نشون میدن، مردم کیف میکنن، میان باری کلا بزن. آقا تو همین کربلای ابا عبدالله الحسین ما از همه بیشتر بین اصحاب ابا عبدالله الحسین شیفته ابوالفضل عباسیم. بی حرف. قدرتمند عباس، امان از وقتی که عباس به زمین افتاد، این قدرت لذت بخشه. ما برای تک تک جوانامون قدرت میخوایم. گناه نکن ضعیف میشین، گناه نکن ترسو میشین. خدا شده با جمعی از دانشجوها توی یکی از کشورهای غربی بودیم، گفتم من میخوام با شما این قصه رو مطالعه کنم. رفتم تو خیابونا، رفتم تو زندگیشون، بهشون گفتم اینا در اثر قمار و میگساری و دانس و هزار تا گرفتاری که دارن افراد ضعیف و زبونی شدن، لذا قدرت ها بر اینا سیطره دارن. نگید اینها آدم های منظمی هستن، دقیق نگاه کنید چی اونجا رو نظم داده. من توی یکی از دانشگاهاشون در جمع ضد انقلاب ها برگشتم یه حرف رو زدم، یکی از ضد انقلاب ها اومد بیرون در گوش من گفت، خدا شاهده، گفت فلانی این حرفتو قبول دارم، من 5% ترسی که اینجا از پلیس کانادا دارم ایران از خدا داشتم کارم به اینجا نمی کشید. ملتی رو با هرزگی زبون بار آوردن. بعد البته دیگه زبون که آدم که کم نمیاره که، میرن دست چند نفر تئوریزه کنن، اسمشو میذارن آزادی و مکتب براش درست میکنن و توجیه عقلانی براش میارن. البته عقل تجربی آدمهای بیعقل هم فقط اینها رو میپذیره. میفرماید من اراد ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی الله. بعد گفتن حالا توکل چی آقا جون؟ هر کی میخواد قوی ترین انسانها باشه، بنده دارم قوت روحی رو تبلیغ میکنم، در جریان هستن دوستان، از این زاویه، از این برش میخوایم به معنویت، اخلاق، سیاست، فرهنگ، همه چی میخوایم از این زاویه بپردازیم. ببینید دوستان من، میفرماید که هر کی میخواد قوی ترین انسان باشه توکل بر خدا بکنه. سؤال عن حد توکل، گفت حد توکل چیه آقا جون؟ امام رضا علیه السلام فرمود لا تخاف و سواه، از غیر خدا دیگه از هیچ کی نترسی. بابا خیلی خطرناک میشه از غیر خودش که نترسی، خودت میشی انرژی هسته ای، تو رو چجوری مهارش بکنم؟ بابا یه چیزی بترس، از هیچی غیر خدا نمیترسه، این فقط وظیفش رو انجام خواهد داد. میفرماید اقوى الناس اعظمهم سلطانا علی نفسه. میدونم تکراری مضمونش، اما اینقدر لفظ شیرین بود تکرار کردم براتون. قوی ترین انسان ها کسی است که سلطنتی بر نفس خودش داره. جوان ها سحرها برای نماز شب بلند شید ببینم، یا علی بلند شو بر خوابت غلبه کن، این تو رو قوی میکنه. چه تمرینی میخواد؟ فدات بشم. بر نفس خودت غلبه کن. شهید سید مصطفی صفوی، من تا صبح بشینید اینجا از این شهدا براتون مثال میزنم. داشت بازی میکرد، فوتبالش بسیار عالی بود، در طلبگی میخوند، میگفت برای اینکه به در مادرم ناراحت نشم مجبورم معدلم اینا رو 20 بگیرم. دبیرستان 20 هم میگرفت، خوشتیب، خوشقیافه، پررفیق، فوتبالش هم عالی بود. داشت بازی میکرد یه رفیق اومد بیرون، همه بچه‌ها به هم ریختن، آقا مصطفی خواهش میکنم بیاد بازی. گفت نه من الان یه جوری شده نمیتونم و اینها. حالا چون ما باهاش یه کلاس اینا با هم دیگه داشتیم، بهش گفتم چی شد آقا مصطفی، شما چرا بازی نمیکنی؟ گفت دیگه دیدم برای نفسم دارم توپ میزنم، دوست دارم بزنم گل بزنم روشون رو کم کنم، من خراب بشم. ای خدای شهید مصطفی صفوی، تو شاهدی. نامهاش هست و خیلی از شهدای دیگه. من تقاضا میکنم اونهایی که شهدا رو نشون میدن، دعای کمیل و گریهشون رو نشون میدن، شاید جوانا برداشت نکنن که آقا این داره گریه میکنه، این داره قوی میشه. در آیه کریمه قرآن میفرماد بیا استغفار بکن من قدرتتو افزایش بدم. اون داره قوی میشه، داره دعای کمیل میخونه، یه وقت نشون ندیر از منده منو که این لطیفه، بعد کنار لطافتش قدرتش رو نشون ندید برداشت اشتباهی بشه. قوت روحیش رو توی سکانسی به خاطر شخصیت پردازی کردی، برسون یه جایی نشون بده این شیر مرده، نتیجه دینو اینجوری ببینن. و الا جبهه و جهاد و شهادت و اینها رو تعریف نکردیم. حتی از مظلومیت میخوای حرف بزنی، قدرت یادت نره، قوت روحی شهید یادت نره. خیلی روایت براتون آوردم، فکر کنم توضیحات هم زیاد شد. خدا شاهده نمیخواستم جسارت بکنم اینقدر توضیح بدم، ولی جوانها رو که من میبینم تو جلسه، میبینم بحث دیگه باید بین الاثنینی باشه و بنده عزیز دلمون هم به من اجازه میدن حتما محکم با جوانها صحبت بکنم. بزرگترها که دیگه درس پس میدیم خدمتشون، این احساس باید درشون ایجاد بشه. امام صادق علیه السلام میفرماد ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. میفرماد ضعیف نیست بدنی که نیتش قوی باشه. نیت وقتی قوی شد 10 برابر از بدن کار میکشه. اصلا در روایت دیگری امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد مؤمن قوتش رو از قضا نمیگیره، از روحش میگیره. گفتم یا امیرالمومنین شما در خیبر رو از جا کندی با قدرت بدنیت بود یا با قدرت روحی؟ فرمود با قدرت روحیم بود. قدرت روحی فوق العاده است. کاری نکنیم بیان فیلم برای ما پخش بکنن از اون ور دنیا، از این ور دنیا، بگن این مثلا فلان ورزش رو داره، تمرکز داره، قدرتی داره. معنویت قدرتایی که به انسان میده فوق العاده بیشتر از این هاست. حیف جوانای ما خبر نداشته باشن. حالا ببینید رفتار انسان‌های قدرتمند و چند نمونه‌ش رو به شما نشون بدم، کم کم بریم کربلا. خدا شاهد برداشت اینجوری نداشته باشی از کربلا، نمیتونی عمیقا بسوزی برای ابا عبدالله الحسین. پیامبر گرامی اسلام سخن شریفی دارن، این متن روایت رو براتون بخونم. فرمود لا یحقرن احدکم نفسه، هیچ کس خودش رو تحقیر نکنه. چرا خودتون رو تحقیر میکنید؟ گفتن یا رسول الله ما کی خودمون تحقیر کردیم؟ کیفه یو حق رو احدونا نفسه، ما نفسه و ما چجوری خودمون تحقیر کردیم؟ ما تحقیر نمی کنیم که خودمونو. فرمود که شما میبینید در یه زمینه خدا نظری داده، لازمه یه جایی نظر خدا رو بگی، بعد نمیگی از ترس مردم، نترسید از مردم. اینجا خدا به شما چی میفرماید؟ فایا یکنت احق ان
تخشا، باید از من بترسی. میفرماید تو حرف خدا رو نزنی خودتو تحقیر کردی. حرف خدا مگه نیست؟ باید بایستی پاش. چی تربیت میکنن تو رو خدا در این فضای تبلیغی و آموزشی و تربیتی که ما داریم؟ این قوت روحی یک عنصر بی توجهی شده بهش هست یا نیست؟ خدا یا قوت روحی آحاد امت اسلامی رو افزایش عنایت بفرما. دستاتون هم آوردید بالا برای آمین گفتن یا من حواسم نبود چشمام دیگه فکر کنم ضعیف شده، چون میفرماد اگه کسی دستش رو ببره در خونه خدا بالا، خدا روش نمیشه دستش رو خالی رد بکنه. دستاتو تو سینه زنی محکم بیار بالا. این دسته های عزاداری که مظهر قدرت اسلام هست. یه بار عزیزمون یه جمله‌ای رو فرمودن، چند نفر از شما میتونید براش انشا بنویسید توضیح بدید؟ شهدا مظهر قدرت اسلامن. جوونه از من پرسید شهید قدرت یعنی چی؟ این ارتباطش یکمی روشن نیست، چون ما خوب بیان نکردیم دین رو. خدایا قوتی که در اصحاب حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا هست در دلهای ما قرار بده. خب پس اجازه بده من یک روایت هم بخونم از این روایت هایی که دیگه نمیرسیم براتون بخونم، بعد برم سراغ دولت مردان و اونهایی که بالاخره دارن جامعه رو اداره میکنن، از قوت و قدرت برای اون سروران خودمونم عرض بکنم. وقتی که میفرماید وقتی پرچم حضرت به اهتزاز در میاد، دوستان دقت کنن چرا امام صادق علیه السلام اینجوری بیان میفرماید. دقت کنید، خواهش میکنم، چرا امام صادق اینجوری توضیح میدن یاران و اصحاب حضرت رو؟ فاذا حزها لم يبقى مؤمن الا صار قلبه كزبر الحديد. وقتی پرچم حضرت به اهتزاز در میاد، قوت قلب مؤمنان احدی هم باقی نمیمونه، همه اینجوری میشن، همه مؤمنان اینجوری میشن، قلبشون مثل پارهای سنگ، پارهای آهن میشه. چون فقط پارهای آهن دیگه آدم یه ذره قوت نداشته باشه، استرس بگیر، قلبش یه لرزه‌ای پیدا میکنه، آقا دیگه این قلب تکون نمیخوره. بعد میفرماد و یعط المؤمن قوت 40 رجلا، به هر مردی قدرت 40 مرد داده میشه، به هر مرد مؤمنی. آیان منتظرین حضرت، این قوت و قدرت رو در خودتون ایجاد بکنید. دیگه حالا المؤمن کالجبل الراسخ بماند. بنده یکی دو تا عرض مختصر دارم. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر نامه می‌نویسن، می‌فرماید از آدم ترسو مشورت نگیر. آدم ترسو کارتو خراب می‌کنه. دوستان من، بعضیا ترسو تئوریزه کردن. مقالاتشو بعداً بیام بهت نشون بدم. بعضیا ضعیف بودنو تئوریزه می‌کنن. یعنی یه جوری نمیگن که بیاد ترسو باشیم. نمیگن که ما باید ضعیف باشیم. یه جوری بالاخره طراحی میکنن، گفت عاقلان دانن هیچ مسئول مملکتی نباید مشاور ترسویی داشته باشه که بیاد زمزمه کنه در گوشش ترس و تئوریزه بکنه، از تو اون دانش و نگاه و آگاهی راهبرد در بیاره. اعدو لهم ما استطعتم من قوه، که براتون خوندم، و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو و الله و عدوکم. این قسمت آیه جالبه، میخواستم توضیح مفصلی بدم، وقت گذشت، ولی دقت کنید. میفرماید اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هر چقدر قوت میتونید جمع بکنید، روحی، مادی، معنوی، همه چی، و اسلحه هاتون هم آماده کنید. دشمن از شما باید بترسه، دشمن خدا و دشمن شما باید از شما بترسه. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم، دیگه کیا از شما بترسن؟ دشمنای دیگه هم شما دارید که هنوز نمیشناسید اونا رو. الله یعلمهم، خدا اونا رو میشناسه. عزیزم محکم باش، دیگه اذیت نشی. یه کسان دیگه هم ازت حساب میبرن، دیگه اصلا زحمت نمیفتی. عجب خداوند متعال فکر بندگان مؤمن خودش هست و چقدر اونها رو محکم میکنه بماند. نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر رو براتون عرض کردم. در یک سخن دیگری امیرالمومنین علیه السلام میفرماید سید الدین حسن دولتک و شکر حرز نعمتک فکل دولت یحوت و حد دین لا تغلب، هر دولتی که دین او رو احاطه کنه این دولت پیروز میشه، این دولت قدرتمند خواهد بود. هر دولتی که از دین فاصله بگیره، میدونم این کلمه دولت در اینجا مساویه با این دولت به این معنا نیست، ولی این دولت هم میتونه یه مصداقی از اون دولت قرار بگیره. میفرماید باید اینجوری باشن. یا در سخن دیگری از امیرالمؤمنین، از حکمت‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، میفرماید که چند چیز با هم دیگه باید جمع بشه تا قدرت حکومت استحکام پیدا بکنه: قوت سلطان، قوت دین، قوت حکمت. اینا با هم دیگه کنار هم دیگه قرار بگیرن، یک دولت مقتدر درست میکنن. من جعل ملکه خادما لدینه انقاد له کل سلطان. میفرماید که منقاد او میشن هر سلطانی، هر آدم قدرتمندی منقاد کسی میشه که دین دولت رو، قدرت رو در خدمت دین قرار بده. خیلی کلمات در این باره هست. انشاءالله خداوند متعال به همه ما یاری بکنه، فرهنگمون سرشار از قوت روحی بشه. بعد به معصیت که نگاه بکنیم بگیم میخواد منو ضعیف کنه، اینجوری نگاه کنیم، خودمون رو بدونیم از کجا باید قوی کنیم. دولت مردان هم در مقام تربیت، در مقام ترویج فرهنگ، در مقام این مسائل دنبال تقویت جوانها باشن، جوانهایی باشن که انشاءالله بتونن جامعه قوی پای رکاب حضرت انشاءالله قرار بگیرن. عرضم تمام، بریم کربلا. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام اول امشب یارانشون رو امتحان کردن. ببینید همین الان شما شب عاشوراست، در مقابل این سوالهای ابا عبدالله الحسین علیه السلام چی جواب میدید؟ شنیدم یه طلبه میگفتش که ما به رفقامون گفتیم شب عاشورا وصیت نامه بنویسن بچه ها، ببینم جگرشو دارن. فرض کن فردا میخوای شهید بشی، البته وصیت نامه نوشتن همیشه مستحبه. گفتم کار قشنگی کردی، جالبه. او وصیت نامه است که اینا شهید نمیشن که، حالا نمیخوان از دنیا برن، دستشون رو ببرن تو قلم، یکم حس خیمه ابا عبدالله الحسین به دست بهشون دست بده. همچنین فقط شعار ندیم، بریم جدیش کنیم. ابا عبدالله الحسین اصحابش رو جمع کرد، فرمود همه تون فردا کشته میشید، میخواید برید برید، همه تون کشته میشید. آیا دلهای ما آماده برای جانبازی برای ابا عبدالله الحسین هست یا نه؟ امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود، دلت قوی هست یا نه عزیز دلم؟ اینقدر امام حسین محکم فرمود، من احساس میکنم کسی جرأت نکرد حرف بزنه. آقا برگشت فرمود عباسم با تو هم هستم. آم دیگه همه حساب کار خودشون کردن، بحث تعارف نیست. شاید هم این یه اشاره بود، عباس اول تو بگو. اول فضل عباس عرضه داشت آقا ما بعد از تو زنده بمانیم، نفس بکشیم. دیگه یکی یکی بعدش اصحاب حضرت یکی یکی اعلام وفاداری کردن. بعد از اینکه اعلام وفاداری کردن، امام حسین چیکار کرد؟ شما بفرمایید. پرده رو از جلو چشم اصحابش کنار زد، بهشت و جنت و رضوانی که در انتظارشون هست رو بهشون نشون داد. آقا اینا یه قدرت داشتن شد هزار قدرت، ده برابر شد. من نمیدونم وقتی روایت هست که پرده رو زد کنار بهشتشون رو نشون داد، چی رو از بهشت نشون داد؟ تو بهشت چی دیدنیه جز چهره نازنین امیرالمؤمنین، رسول خدا، فاطمه زهرا، اولیاء خدا؟ اینا دیدن این طریق قسمت های بهشتن دیگه. آقا اینا محکم شده بودن، عجیب. این وسط قاسم ابن الحسن هی دور عمو میگشت، عمو من چی؟ عمو ها کم کم دیگه ببخشید صحبت طول کشید، من روزه بخونم و تحویل بدم انشاءالله. عمو من چی؟ منم کشته میشم. فرمود عزیزم مرگ پیش تو چگونه است؟ اهلا من الاصل. عمو من، چون همه هیجان زده شده بودن،
قاسم ابن الحسن هم بچه شیره. عمو من چی؟ وقت ابا عبدالله الحسین آخرش هم دلش نیومد صریحا بهش بفرماید آره عزیزم تو هم به شهادت میرسی، اضافه کرد با یه جمله یه دفعه قاسم آتش گرفت به هم ریخت، فرمود عزیزم نه تنها تو کشته میشی بلکه علی اصغر هم کشته میشه. میخوای فریاد بزنی این جمله رو بشنو. یه دفعه قاسم ابن الحسن برگشت صدا زد عمو مگه دشمن به اهل حرم حمله میکنه؟ لا اله الا الله. اصحاب حضرت پراکنده شدن. حضرت رفته بود کنار خیمه ها خم شده بود این خارهای مغیلان رو از رو زمین جمع میکرد. یکی از اصحاب حضرت اومد، آقا یه نگاهش کرد، قلب قوی باید داشته باشی عزیزم، ایمانت باید بهت قلب قوی بده، بعد این قلب قوی بهت اخلاق بده. قلب قوی بهت داده ایمان یا نه؟ نه ترس، شجاع، جان برکف، اهل ایثار. آقا یه نگاهش کرد، فرمود این یارم هم یه امتحان بکنم. بعد بهش فرمود که فلانی اون دور دورا رو میبینی تو افق، اون تپه ماهورا پشت دشمن نگاه کن اونجاها، دوست داشتی اونجا باشی آسوده باشی از خطر مرگ؟ خودش رو انداخت رو قدمای حسین، آقا منو هی میخوای بیرون کنی؟ آقا من هستم، دوست نداشتم. نه فرمود آسوده بودی یا؟ آقا من اون آسودگی رو نمیخوام. بعد آقا بهش فرمود که خب پس من امشب میخوام برم خیمه خواهرم زینب، امشب ایراشه دین در حرمش مهمان است. اومد دنبال ابا عبدالله الحسین تا پشت خیمه مشایعت کرد و برگشت. تا برگشت دفعه شنید به گوشش خورد زینب کبرا فرموده باشن حسینم یاران تو امتحان کردی محکم هستن. این زینب تجربه داره، سجاده از زیر پای امام حسن مجتبی کشیدن. فرمود آره خواهرم، زیر آسمان کبود مانند یاران من نیستن. این صحابه جلیل القدر امام حسین اومد پیش حبیب، دید حبیب نشسته با اصحاب خوشحالن آماده می کنن خودشونو برای فردا. گفت حبیب چه نشستی؟ بیچاره شدیم. گفت چه خبر شده؟ ما دیگه چه قصه ای داریم؟ گفت بلند شد زینب نگرانه. زینب یه همچی سؤالی رو کرد از حسین. حبیب ابن مظاهر اصحاب رو جمع کرد، فرمود همه تون جمع بشید. بنی هاشم هم اومدن، با ادب اومد گفت آیون من شما رو صدا نزدم، نوکرا بیان، غلاما بیان، ما یه کاری داریم. اولین دسته وفاداری تشکیل شد، از فردا شبش دسته عزاداری باید تشکیل می شد. اومدن پشت خیمه، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، اومدن اعلام وفاداری کردن. اینو عمدن گفتم و میخوام امشب معنای دسته عزاداری تو ببینی و معنای این اعلام وفاداری انشالله حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا اسم تک تکتون رو یادداشت بکنه. از پشت پرده غیبت شما حرف بزنید در محضر عزیز دلمون. فلسفه عزاداری یا اینه سرباز بشیم انشالله برای آقا. السلام علیکم. آقا اومدن بیرون فرمودن چه خبره؟ چرا جمع شدید عزیزان من؟ گفتن آقا اجازه میدید ما از پشت پرده خیمه دو کلمه با خانم زینب حرف بزنیم. یادتون باشه این آخرین بار از پشت پرده کسی با زینب حرف بزنه. آقا فرمودن بگویید. یکی یکی شروع کردن اظهار وفاداری کردن. ما 70 جان داشته باشیم. یه ناله دیگه عرض من تمامه ها. یه دفعه نوشتن که آقا ابا عبدالله الحسین فرمود اصحاب من یه لحظه صبر کنید، یه لحظه صبر کنید. بعد فرمودن زینبم بگو دخترها بیان همه، بگو بچه ها بیان برای آخرین بار قلبشون آرام بگیره.